سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی رو در کتاب، موضوع کتاب در قرآن داشتیم، تعقیب میکنیم و این مباحث رو باز من تأکید میکنم حتما مجددن گوش بدید، یعنی مثل هر درس دیگری، حالا بلا فاصله دو روز بعد، سه روز بعد، یعنی حداقل تا درس بعدی اینها رو استماع کنید و نقاط ضعفش رو تذکر بدید. توضیح میخواد تذکر بدید و اگر توضیح نمیخواد به خاطر بسپارید، چون بیشتر یک دانش قرآنی رو به شما آموزش میدهد، دانش قرآنی درست. و تقریبا تا اینجا که آمدیم اگر کم بود داره، نقصان داره، ولی تا اینجاش خطا درش نیست، یعنی غلط گفته نمیشه. اگر کم هم گفته میشه غلط درش نیست. بنابراین تا اینجا شما میتوانید اعتماد بکنید که یک دانش قرآنی صحیحی رو آموختید. آیه‌ای که الان مطرح میکنم از 122 تا 126 نساء هست که از امانی و آرزوهای اهل کتاب صحبت میکنه. ما هم اون آرزوها و امانی رو داریم که قرآن میگوید که اراده خدا و خواست خدا منوط به خواست و آرزوهای اهل کتاب نیست. مثلا ما آرزو داریم و میخواهیم که به محضی که مشکلی پیدا میکنیم و دعا میکنیم مستجاب بشود. این آرزوی ماست. ولی خدا میگوید این آرزو به خواست شما نیست، برآوردنش و استجابتش، بلکه تعلق دارد به اراده حقیقیه الهیه، که اون اراده اگر که منطبق بشود با خواست شما، اون دعا مستجاب میشه. اما یه وقتهایی خدا برای این که نشان بدهد که میتواند، اون دعا رو استجابت میکنه که ببیند حالا آیا این عبد چشمش به حساب می آید که خدا می تواند یا نه. از این جهت در دو جای قرآن کشتی و دریا رو مثال می زنه، که یادتون هست در کشتی بودید، طوفان شد، دعا کردید، ترسیدید، ما شما رو نجات دادیم، به ساحل آمدید، اما همین که به ساحل رسیدید فراموش کردید و رفتید به راه خودتون. پس این در ما هست که خیلی وقتها دعا هم میکنیم و مستجاب میشه، ولی بعد به راه خودمون میریم، یعنی باز فراموش میکنیم که خدا قدرت کامله و تمامه در روی عالم هست، در وجود عالم هست و ما باید همه چیز رو از او بخواهیم. اون وقت بعد خدا دیگه مستجاب نمیکنه دعا رو، بعد میگوید حالا شما باید در راه من حرکت بکنید تا خواستتون استجابت بشه. حالا به این آیات توجه بکنید. و الذین آمنوا و عملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانهار. کسانی که ایمان آوردند، ایمان رو هم در آیات دیگه میگه که اساس ایمانی که خدا میگوید چیه، یعنی ما ایمان داریم به چی؟ یعنی خدا را چگونه میبینیم؟ ایمان که به خدا داریم، که باید ایمان به خدا، آخرت، فرشتگان، کتاب و پیامبران باشه. این ایمان ما چگونه است؟ اجزاء تشکیل دهنده ایمان ما چیا هست؟ یعنی ما چگونه به خدا ایمان داریم؟ تا کجا خدا رو قبول داریم؟ تا کجا خدا رو کارساز می دانیم؟ تا کجا خدا رو وکیل خودمون می دانیم؟ حسبنا الله و نعم الوکیل. خدا برای ما بسه. او بهترین کارگزار و وکیل هست. این ایمان ما در تا این حد رسیده چگونه است؟ خب بعد میگه کسانی که این ایمان رو داشته باشن و بر اساس اون ایمان عمل صالح بکنن. یعنی نمیشه کسی اون ایمان رو داشته باشه و عمل صالح نکنه. یعنی اگر اون ایمان رو داشته باشه حتما عمل صالح میکنه. ما این گروه را وارد بهشت هایی میکنیم که از زیر درختانش نهرهای آب جاری است. که این بهشت و نهر رو همه اینها رو توضیح دادم که همه اینها در وجود خود انسان شکل میگیره. یعنی انسان اون بهشت رو در خودش میسازه. یعنی خدا این انسان رو وارد اون وجود میکند که اون وجود مثل اون جناته. در اون وجود اون نهرها جاری است. نهر محبت جاری است. عرض کنم که درخت امانت روییده، مثل و کلمت طیبه که شجرت طیبه، اصلها ثابت و فرعاف سما توتی اکلها کلحین به ازن ربها. این تو اون باغ می روید. این کلمه توی اون باغ می روید، با اون آب می روید، با اون آب ایمان، با اون نهر ایمان، با اون جویبارهای صفات حسنه، که اون وقت محاسن سوبرش این درخت ها هستند که رویدند و میوه میدن، بار میدن. اون وقت اینا بارشون هم مادیه هم معنویه. بار مادیشون چیه؟ اینه که در این خانواده کودکانی رشد پیدا میکنن، متولد میشن و رشد پیدا میکنن. اینها زایده، این میشه جنات. این کودک برای این نهره، برای این بهشته، برای این درخته. یعنی هر لحظه جاشو عوض میکنه، اسمش عوض میشه. وجود یکیست، وجود یکیست. یعنی همون ایمان و همون عمل صالح تبدیل میشود به جنات تجری من تحت الانهار. وقت نهر وقتی جاری شد خصوصیتش اینه که پرورانده است. یعنی میپروراند، پیوسته پرورش میده، میرویاند. این خصوصیت نهره. یعنی هی توسعه پیدا میکنه، هی زایش پیدا میکنه، هی این باغ یه باغ دیگه بهش اضافه میشه، این آدم یه آدم دیگه بهش اضافه میشه. حالا که باغ اضافه شد، کارکنان بیشتری نیاز داره، کارکنانش اضافه میشن و این جامعه با این صفات توسعه پیدا میکنه. و الا اینکه انسان اینجا رنج بکشد و هیچ حاصلی نداشته باشه، بعد بیا خدا به ما بهشت میده. این بهشت در وجود انسان وقتی شکل گرفت سنخیت پیدا میکند. این وجود با اون بهشت عظمایی که خدا درست کرده است و بعد از این دنیا آدم میره بهش میرسه، که ما اصلا کیفیت اون رو نمیدونیم، کیفیت اون اصلا نمیدونیم چطوری. در صورتی ما میتوانیم یه بویی ببریم که اون بهشت را به حسب ذات در وجود خودمون پرورانده باشه، درستش کرده باشه. وقت میفهمیم که اونجا چی داره اتفاق میفته، چطور این روحی را که خدا در ما دمیده است مجدداً با روح او التقا پیدا میکنند. این که میگوید الذین یرجون لقاءنا، که ما را ببینن. ما در قیامت قیافه خدا را نمیبینیم. خدا هیچ وقت به صورت یک قیافه در نمیاد یا شکل و شمایلی که ما ببینیمش، بلکه این لقاء التقاءه، یعنی زمیمه شدنه. اینه که میگه انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما بر میگردیم از آنجایی که آمدیم، ملحق می شویم. یعنی مثل یک قطره ای که دو مرتبه به دریای اصلی فرو افتد محو میشه. این میشه لقا. یعنی این قطره دریا رو ندید، از اون ندید ابتدا انتها کران تا کران کجا بود. یه دفعه حس میکنه که زمیمه شد، جزء شد. اون وقت این قطره باید از ذات و جنس خود اون آب باشه، و الا مثل این چربی هایی که روی آب هست امواجه میزنه و میزنه و میزنه، دور پرتش میکنه تو ساحل، چون جزء اون نیست، جزء نمیشه. پس ما باید با کسب اون صفات، من توصیه میکنم باز که این بخش انطباق صفات خالق با خلیفه رو در آدم سه هزارها بار بخونید، هی بخونیدش. خب خالدین فیها، این جاودان میشه در اونجا، این جاودانگی حالا احساس میشه وقتی این قطره افتاد توی دریا و از جنس خود اون آب بود، این دیگه جاویدانه دیگه، اصلا جاویدانگی پیدا میکنه، حتی اطمینان پیدا میکنه که اگر دوباره ابر شد و این قطره بخار شد و ابر شد و دوباره رفت و بر کوه ها نشست، باز هم بر میگرده با رودخانه میاد زمینه میشه. این جریان دائمی است، میشه خلود، ولی باید از اون جنس باشه. به هر نقطه ای که پرداب شد، چون از اون جنس، بازگشتش به مبدأ. وعد الله حقا، ببینید هم وعد منصوبه و هم حق، و هر دو میتوانن مفعول یک فعل باشن یا باشن خبر کانه، یعنی کانه ذالک وعدا حقا، این وعده حق بود هست. وقت ایمان ایناست، یعنی آیا ما این وعده رو که خدا میگه وعده حقه، درسته، من دارم درست بهتون نشانی و آدرس میدم، اشتباه نیست، بگیرید این نشانی رو و بیایید، اینا قبول داریم؟ ببین بعضی وقتا من یه آدرس مکتوب دارم تو دستم، مثال حقیقی میزنم براتون، با خانم هستی، من آدرس رو میبینم دارم میرم، یعنی این خانم میگه از این آقا بپرس، میگم آدرس اینجاست، نشانی هست، دوباره یکم میگه گم شدی، میگم نه گم نشدم، یعنی گم شدی از این بپرس، میگم نشانی تو دست منه. این وعده حق اینه، یعنی شما اون آدرسی رو که خدا بهتون میده میتوانید بی پرسجو برید، میگه این وعده حق، قبول کردید بیاد ببینید بهش میرسید. و من استقم من الله قیلا، چه کسی راستگوتر از خدا هست که به شما این نشانی رو بده؟ کس دیگه رو دارید؟ چون میدونه ما شک میکنیم، میپرسه یه کس دیگه هست که راستگوتر از خدا باشه در دادن این آدرس و نشانی که شما رو میبره به جنات خلد و ابد؟ لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب، این به حسب آرزو و خواست شما و آرزو و خواست اهل کتاب نیست که قرآن بر سر دست بگیری و احیا بگیری و دعا بخونی و سر قبر بری و زیارت بخونی و صدقه بدی و آش بپزی و اینا آرزوهای ماست. میگه این نشانی به شما میدیم با این کارهایی که شما میکنید اصلا انطباق نداره، اینا عمل صالح نیست، آرزوها رو بریزید دور و واقعا اصلا ما با خدا کاری نداریم. یعنی در این اعمالی که انجام میدیم به هیچ وجه فکر نمی کنیم که رضای خدا در این هست، اصلا گفته ما این کار بکنیم، و خیلی از کارهای ما حذف میشه و وقتی حذف شد خیلی از سرمایه های مادی ما در راه احراز و کسب معنویت و اخلاق و علم و دانش و کمالات صرف میشه. شما امروز این پولی رو که بشر صرف کشتار هم دیگه میکنه، ناشی از چی؟ ناشی از امانی، آرزو، و همش غلط. این جمعیت انبوهی که واقعا شما اگر فکر بکنید که یک حزب تمام رهبران قدرتمند دنیا جمع بشن و دعوت بکنن بشر را که در فلان روز از چهارم ذی‌الحجه تا دهم میخوایم دور فلانجا بچرخیم، شام هم بهتون میدیم، نهار هم بهتون میدیم، نه فلان، جمع نمیشن اینقدر آدم. یه عظمتی در این مکه هست، نتیجه صفر. چرا؟ چون ما به امانی خودمون میریم و آرزوهای خودمون میریم، نه به اون چه که خدا دستور داده. پس خدا میگه اینطوری نیست. سازمان و تشکیلات خدا پس چطوریه؟ من یعمل سوءاً یجزبه، هر کس بدی بکند به آن پاداش داده می شود. پاداش بدی بدی است. ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا، و هرگز برای خودش جز خدا ولی و نصیری پیدا نخواهد کرد. ولی آرزوهای ما خلاف این گفته خداست. خدا میگه من اصدق و قیلا هستم، راستگوترین منم، و من دارم میگم که هر کس بدی بکند، و من یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، میبینه تو همین دنیا نتیجهشو میبینه. یه تیکه تو این کتابی هست که جمع کردن، حالا من یه تیکه‌شو جای دیدم خوندم، کتاب شرح اسم که خاطرات آیه خامنه ای رو جمع کرده، یه جایی یه تیکه‌ای از بازجویی آقای خامنه ای در زمان شاهه. خب مثل همین بازجویی خودمونه عیناً، یعنی ما که رفتیم زندان ببینیم عیناً هیچ فرقی نمی‌کنه. شاید یکی از مسائلی که باعث شد بگن کتاب رو جمع کنید همین مطلب بوده. و یکی دیگه هم تو اون کتاب هست که ایشون، حالا من دقیقا یادم نیست، خاطراتش که تعریف میکنه، میگه سلول انفرادی اینقدر به آدم سخت میگذره که حقا باید یک روزش رو، حالا یادم نیست، یک ماه یا یک سال زندان حساب بکنن یه روزش رو. بعد اونجا میگه بازجو منو از انفرادی آورد بیرون و بعد این سوالا رو کرد. آخرش پرونده رو میبنده بازجو، و روششون الان هم همینطوره، میبنده پر، میگه من دیگه با این سوال و جواب کاری ندارم، و این یکی از فریبهای بزرگ، حالا بیا با هم گپ بزنیم، بیا گپ بزنیم ببینم نظر تو راجع به این رژیم شاهنشاهی چیه. آی خامنه‌ای میگوین که پرونده رو باز کن و بنویس از قول من، بنویس علی خامنه‌ای میگوید که ظلم هرگز پایدار نیست. از قول من بنویس، ظلم محکوم به فناست. ها این یعنی و من یعمل مثقال ذره شرا یره، در همین دنیا نتیجهش رو میبینید و دید. یعنی این سال 52 یا 53 هست که آقای خامنه‌ای تو زندان این رو میگه، فکر کنم، و 57 ظلم سقوط میکنه. این که میگوید میبیند، نه این که بیاد قیامت ببینه، در همین دنیا میبینه. اون وقت اونجا میگه لا یجل لهو من دون الله ولیان ولی و نصیرا، دیگه هیچ کس به دادش نمیرسه، نه نیروهای مخصوص و نه اون سلشکر خسروداد فرمانده. چه عظمتی داشت خسروداد، میگفتن ایران میلرزید، و شاه به اینا تکیه کرده بود دیگه، اینا حفظ میکنن، اینا پایداری از اینا نشد، فقط خدا بود، خدا هم نکرد. و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثا و هو مؤمن فاولائک یدخلون الجنه، کسانی که صالحات را انجام بدهند چه مرد باشند چه زن. ببینید اینجا تساوی در عمل رو بین مرد و زن، که اینا اصلا در میان ما نیست. زنها خودشون رو یه طبقه دیگری میدانند و یه چیزهایی را معتقد شدن که در قرآن نیست، و ایمان داشته باشد. بله، یعنی عمل صالح بکنه و ایمان داشته باشد. و هو مؤمن، این از اون جاهایی است که اسم فاعل به کار میبره، و هو مؤمن یعنی چیزی که پایدار است و ثابت و همیشگی، به صورت اسم فاعل میاره. میگه اینا وارد بهشت میشن، یدخلون الجنه، اینا اصلا محیطشون، محیط خانهشون، محیط درونشون چون بهشت شده و لذت میبرد از عمل صالح و ایمان خودش و میبیند چگونه در درونش این جنات پرورنده شدن و این انهار جاری هستن، انهار صفات الهیهی که در او رشد پیدا کرده، بعد همه جد اطرافش هم تو میبینه، خانهش رو همینطور درست میکنه، میگنه حتما وارد این بهشت میشن، حتما. ولا یظلمون نقیرا، به اندازه یک نخی که وسط هسته خرما خوابیده، به اندازه اون هم بهشون ظلم نمیشه، به اون اندازه ظلم نمیبینه هیچ. پس اگر کسی میبیند که مورد ظلم است، مورد تجاوز است، مورد تعدی است، حقوقش پایمال میشه، ثروتهاش به غارت برده میشه، باید بداند که اول باید از خودش شروع کنه، ببینی کجا نقصان داره، کجا وقتی که به یک عمل بد میرسد خودش رو بل میکنه. بله، دیروز پریروز بود، هم نگاه میکردم این شبکه ها، شبکه عربی بود فکر کنم، توی بنغازی اینا رو نشون میداد، بعد یه جایی رو نشون میداد که این جوان ها خودشون آمدند و مثل ما بسیج درست کردند و یه تیکه از بنغازی ها گرفتن و زندان برای خودشون دارن و چادر زدن، اصلا تو اونجا زندگی میکنن، یه طور خاصی فیلمشون. بعد رفت تو اردوگاهشون، تو اردوگاهشون رفت و اینکه مثلا میز گذاشتن و صندلی دوتا دوتا دارن ورق بازی میکنن. حالا که قدرت پیدا کرد یادش رفت، اون وقت به اسم اسلام و به اسم القاعده و به اسم فلان داره میجنگه ها. بعد خیلی جالبه، نشون میداد روی اسلحه ها، اسلحه ساخت شوروی، ساخت آمریکا، ساخت آلمان، ساخت اسرائیل، اینا همه پس اصلا اونا دارن با ما بازی میکنن، اونا دارن اقتصاد خودشون رو رونق میدن و ما کشته بشویم، ورق بازی میکنن. اینو برای شما میگم، یعنی این شخصیت خودتون رو میاد از من میپرسه، مثلا حالا توی مهمونی هستیم، حالا ورق بازی بکنیم، ورق بازی گناه نداره، ببین شخصیت تو چیه. اینا ابزار قماره، اینا اصلا برای قمار کردن اینا ساخته شده، حالا من باش سرگرمی میکنیم، آیا با این وقت اینو نمیشه جای دیگری صرف کرد؟ نمیشه یه کتاب خون؟ نمیشه مدافعات مهندس بازرگان رو خون؟ نمیشه این تاریخ رضا شاه رو دید که چه شد که این متفقین آمدن و با اون حقارت و ذلت از ایران بردنش؟ نه بخون آدم. بعدم یکی کتاب برداره بچه ها بشون اینجا رو میخوام براتون بخونم. یعنی اون افتادن در اون دامه، یعنی ما ایمان ثابت و استوار و راسخ نداریم که بر اساس اون خودمون عمل بکنیم و خودمون رو مطرح بکنیم و بگوییم من این هستم که انزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، باشون نشینید تا جهت گفتارشون عوض بشه. ما اینطوری نیستیم، یعنی خیلی جا من دیدم، خیلی جاها دیدم که این اتفاق میفته، یعنی سرگرمیه، همه هم با سوادن، همه حال ما یه روز اومدیم تفریح، آقا بزنیم تفریح، خب تو تفریح آدم تفریح خوب میکنه، با هم دیگه حرف میزنه، ما خیلی حرف داریم با هم بزنیم، خیلی حرف داریم با هم بزنیم، به این کارا نمیرسیم. این که میخوام بگم ببینید ضعف ایمان کجاست، این نیست که برای بگیم این حرامه یا حلاله، بگیم ما از ایمانمون تا کجا میتوانیم پرقدرت ازش استفاده بکنیم، ضعیفیم. خب پس این که میگوید که ولا یظلمون نقیرا، این که ما اگر که اونطوری ایمانمون محکم نباشه مورد ستم و ظلم قرار میگیریم. و من احسن دینا ممن اسلم وجهه لله. آیا کسی هست که نیکوترین دین را داشته باشد مگر اون کس که وجه خودش و روی خودش رو تسلیم خدا کرده باشه؟ این تسلیم در سجده است. شما می‌بینید آستانه ربوبی را با پیشانی خود می‌سایید. نهایت تسلیمه، اوج تسلیم. اما چه کلماتی، سبحان ربی الاعلا. اگر منزه است پروردگار من که عالی ترین است، من هم میخواهم در این حیات دنیا مثل پروردگارم عالی ترین باشم. ولی دروغ میگه. و هو محسن، نیکوکار باشه. و اتبع ملت ابراهیم حنیفا، و از اندیشه ابراهیمی که پیوسته گرایش به راستی دارد. حنیف اینا، این هر چه بکشوننش به سمت کج، این خودش میرسه تو راست، این میشه حنیف. هیچ کس قدرت ندارد که اندیشه ابراهیمی رو کج کنه، این میشه حنیف. هر چه افسار بهش ببندن، از این ور بکشن، از اون، این صاف میره، مایل به راستی است. و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، به این جهت خدا ابراهیم را به عنوان دوست خودش انتخاب کرد. خیلیه، دوست خداست، با خدا دوستی داره، دستش تو دست خداست، با اون میشینه. حالا اگر کسی مثل ابراهیم باشه، خب، و خدا گفته باشه ابراهیم خلیل منه، حالا ابراهیم میره پیش آذر، خب، و آذر میگه که بابا جون یه چهار تا این بوتا رو ورده اونجا بچین، میگه بابا من میگه دیگه، بله انجام بده. خب حالا بیا بشین یه ذره با هم گپ بزنیم و اینا. بعدم خب میشینه باباش راجع به بت‌ها حرف میزنه. میخوام گفتگوهای خانوادگی خودمون رو تمثیل بدید، یعنی انطباق بدید با این جریان که براتون تعریف میکنم، ببینید تو خانه های ما اتفاق میفته یا نه. خب ابراهیم هم بکنه، بعد میگه خب حالا اونجا تو اون صندوق اون ورقا رو ورد، بیا بشینیم یه ذره بازی بکنیم. حالا ورق بازی که قمار که نمی کنیم که، با بابا مونه. این علما گفتن که ربا بین دختر و پسر و فرزند و پدر و اینا و برادر اینا نیست، همش دروغه. ربا رباست، فرق نمی کنه که حالا من پول از بابام بگیرم مثلا سود بهش بدم، هم چیزی ما تو قرآن نداریم. ربا رباست، اصلا استثناء قائل نشده. خب بعد این خلیل خداست، حالا یه دستش تو دست خداست، یه دستش تو دست بابای بت تراشه، چیکار بکنه؟ میگه بابا من که این کارو نمیکنم، اما تو اگه دنبال من بیای برات طلب مغفرت میکنم. خدا اینم رد میکنه. ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا ان موعدت وعدها ایاه. این که میبینید ابراهیم طلب مغفرت میکند برای پدرش، فقط به جهت این است که وفای به عهد کرده باشد. والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، چون وعده داده بود که برای طلب استغفار میکنم کرد، فقط به همین خاطر، تا همین حد مجاز. خیلی رفتارهامونو باید تصحیح بکنید. مطمئن باشید بهتون نمیگن امول، تو دلشون میگن بابا اینم چقدر اموله، بابا بیا بشیم و بازی کنیم. اینا ما رو عقب میندازه. یعنی اون کنتم خیر امت اخرجت لناس نیستش دیگه، اون نیست. خب پس ببینید، برای این اعتبار قائل باشید، این تجسم کنید که خدا ابراهیم رو خلیل گرفته، دوست. خلیل میدونید دوستیش با صدیق و با اینا چقدر فرق داره؟ اینا رو باید از نظر لغت تحلیل بکنید. خلا که معنای دوستی است، یعنی این دوستی که اینقدر با هم یکی شده باشن، رفتن تو هم دیگه اصلا جدا نمیشن، اینو میگن خلیلا. این صدیق یعنی کسانی دوستهایی هستن که به جهت اینکه میدانند که به هم راست میگویند با هم دوستن، از سر صدق دوستشون صادقان است، با خله فرق میکنه. خب حالا ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله بكل شیء محیطا، هر آنچه در آسمان ها هست و هر آنچه در زمین هست متعلق به خداست. این یه اندیشه خیلی متعالی است. یعنی من از این جمع خواهش میکنم از طرف خدا، من خودم که الله، که به پدیده های عالم به این دید نگاه نکنید که متعلق به شما یا متعلق به کسی است. ببینید میگه وجعلوا بیوتکم قبله، خانه هاتون رو درش باز بگذارید، محل روی کرده همه آدمیان باشه، از کافر، از بیدین، از بادین، از مشرک، از مؤمن، در رو باز بگذارید، هیچ چیز تعلق به شما نداره، مال من، مال او نداریم. چرا اینقدر توی قرآن تأکید میکنه ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و کان الله یا والله به کل شیء محیط، هر چیزی احاطه داره. یعنی چی؟ یعنی می تواند در اوج تعلق خاطر تو به اموالی که جمع کردی همش ازت بگیر، احاطه داره. پس این چه تعلقی است؟ اینو نمیگم بگی نگید مثلا اتومبیل من یا خانه من، نه، این مصطلحه. اون درون دلتون اون تعلق خاطر نباشه. مثلا شما میتونید من این کلیدو بگید این اتومبیل من باش برید، میتونیدم بگید با این اتومبیل برید، یعنی کم کم لفظ ها عوض میشه. خیلی چیزا مصطلحه ولی ما ایمان بهش نداریم. مثلا یکی میاد، نه زحمت دادیم، نه خواهش میکنم منزل خودتونه. یعنی واقعا باید ایمانی باشه، منزل خودتونه، راست میگه، باید راست بگه، این منزل مال شماست، مال من نیست. این میشه ایمان. یعنی این موجب میشود که خدا انسان را به دوستی بگیرد، اون وقت این تعلقات یکی یکی میره جلو. جانت مالکیه؟ مال خدا. میدی امروز برای خدا؟ البته الان میدم، الان میدم. کجا باید بدم؟ کجا باید این جان را بدم؟ بله جاش تعیین بکنی، من میدم. این خدا تعیین کرد، خدا تعیین کرد. یعنی تعلقات یکی یکی حذف بشه، یعنی واقعا انسان خیلی متعالی میشه، خیلی متعالی میشه. و این انسان ها رو داشتیم، یعنی من آدم هایی مثل جنید را، جنید خیلی انسان عظیمی است، در این پایه میبینم. خب یه آیه دیگه سریع براتون بخونم، آیه 78 سوره آل عمران رو براتون میخونم که با اون آیه‌ای که آیاتی که از نساء الان معنا کردم تناسب دارن. و این منهم لفریقن یلوون السنتهم بالکتاب، ای پیامبر گروهی از این اهل کتاب هستن که فقط این به اصطلاح کتاب رو از روش میخونن، یلوون السنتهم بالکتاب، که چی اتفاق بیفته؟ لتحسبوه من الکتاب، که تو هم فکر بکنی که اونا هم کتاب دارن و اهل کتابن و ایمان آوردن. و ما هو من الکتاب، اما این حرفایی که اینا میزنن از کتاب نیست. ببینید چقدر این اتفاق در میان مسلمان ها جاری است، خیلی وحشتناکه. من دیشب خیلی کم میرم، البته دیشب همطوری این کانال های ماهواره رو جابجا میکردم، رفت روی کلمه نمو که نشستن اهل سنت نشستن و حالا تلفن رو از این لپتاپ رو سوال میکنن. من سوال پرسید که اگر یکی مثلا روایت پیامبر رو نفی بکنه اگر چی بود، جواب داد که بله این کافره و مشرکه و بعد رسید به اینجا باید کشتش. وحشتناکن مسلمان ها، خیلی از قرآن عقبیم. بعد اینها مدعی هستند که روشن فکران اهل سنت. مگر به این سادگی میشه آدم کشت که حالا این پیامبر رو قبول نداشته باشه؟ چقدر قرآن گفته ذرهم رهاشون کن برن، ولشون کن، چه کارشون داری؟ اون وقت ایناست یلوون السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب. اون وقت ما که نشستیم میگیم اینا از کتاب حرف میزنن، از قرآن حرف میزنن، پس نو اهل کتابن، اهل قرآنن. اما اینو از کتاب نیست ای پیامبر. ببین با پیامبر میگه لتحسبوه و یقولون علی الله الکذب و به خدا نسبت دروغ میدهند و جالبه و هم یعلمون و میدونن که دروغ میگن، اما شما مسلمان ها نمیدونید که اونا دروغ میگن. اونا میدونن دارن برای شما دروغ میسازن، شما نمیدونید. وقت شما میایید و این حدیث مجعول 50 نماز یا 50 رکعت نماز یا هرچه هست که در این کتاب فقه استدلالی جعلی بودنش رو ثابت کردن، با آب و تاب تعریف میکنید که این موسی اگه آسمون چهارم نبود، یعنی یهودی ها به دادتون رسیدن ها، اون وقت شما باید روزی 50 تا نماز میخوندید. این موسی ما به داد شما مسلمان رسید 5 تا نمازش کرد. اون وقت ما هم میگیم اینا از کتابه، که شما گمان برید که اینها از کتاب هست و اینها از کتاب نیست. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر.